دو طرفشون خمسه خمسه میزنه به طرف ایران. مثلا هفته اول جنگ بود واقعا، شاید تو این زمان بود. بعد من به دوستم گفتم ببینیم جلو، گفت دکتر ما رو میزنن. گفتم نه اینا نمیخوام بزنن، اگر میخواستم بزنن یه همه آدم رو ونده میکردم به طرف ایران. ببینیم اینا چی هم. سوار شدیم و حالا بین ایران و عراق ما مطمئن بودیم نمیزننمون، چون خب تو تیدرس بودن دیگه. بعد رسیدیم دیدیم پیرزن و پیرمرد و بچه ها رو کوچیکا رو تو قصد گرفتن به طرف ایران که بیان تو ایران. آدم های جوان اسیر کرده بودن، مردای جوان، خانمای جوان و اینها. بعد خب این مثلا خودش یه خسارته به خاند آدم های جوان سر قصد شیرین، آدم های جوان سرپول. خب آدم تو جنگ وضعی خیلی بدی میبینه. من همین سومار خیلی برام سخت بود که این همه مجروح شد، لشکر 81 خیلی مجروح داد. یه بار منو گرفتن تیربارون کنن توی غرب کشور، به عنوان اینکه ما جاسوسیم. هنوز جنگ ایران شروع نشده بود، گروه های کمول ما رو گرفتن. مثلا اون تیمی که ما رفتیم 7-8 نفر بودیم، به ما گفتن که مریوان سینما رو زدن. ما اومدیم مریوان فکر کردیم سینما رو منفجر کردن. بعد دیدیم موقعی که اومدیم با هلیکوپتر ما رو بردن، دیدیم یه جمعیتی زیادی داره عزاداری میکرد. بعد ما پیاده شدیم اومدیم دیدیم رفتیم بازار اسلحه مریوان، گفتن اونجا منفجر شده. بعد اون یه نفر میاد بغل یه خونه، ما رفتیم خونه رو دیدیم، خونه دو طبقه بود. من اونجا دو طبقه کم بود اینا، نگو بمب ساعتی رو کوک میکنه میذاره اونجا بغل اونا که همه میان یادش بگیره خاموش بکنه. بمب منفجر شده بود، سینما منفجر نشده بود. بعد ما این کارا رو که میکردیم رفتیم، یه بیمارم بود سوخته بود، یکی از همکارا ما نمیدونم، من نرفتم، رفته اون دیده بود، ما رو گرفتن گفتن شما جاسوس بعد اعدام بشین. بعد ما رو گذاشتن ساعت 6 دستور تیراندازی داد. ما 4 نفر گذاشت و بعد لباس کردی هم تنش بود و اینا. گفتم که اجازه میدین من صحبت کنم که ثابت کنم جاسوس هستیم. گفتش که کی داورت باشه؟ تو میخوای کی داورت باشه؟ گفتم اینه که میخوام ما رو بزنن. بعد من شروع کردم که با گروه آقای طالقانی هم اجازه میدین کارتم نشونتون بدم. ما قبلش رفتیم سنندج درمان کردیم، الان وسایلمون نگاه کنید تو سلاح نیست. در اومد گفتش که اینا نمیفهمن. دوباره گفتم من جانم و اینا رو قبول کرد، تو قبول نمی کنی؟ خدا رو شاهد میگم سلاحاشون گذاشتن و رفتن، ما رو نزدن. این فرمانداشون گفت ما رو بزنید، اونا نزدن رفتن. خیلی تو منطقه نظامی یه فرمانده دستور بده بزنید نزنن. بعد ما رو انداختن زندان دوباره. بعد گفتیم راستش گفتیم دوباره میخوام پوسته بود، چون آخه چند تا رو گرفته بودن پوستاشو میکنده بودن. یه خانم آقا رو گرفته بودن، خانمه تو اتوبوس داشت پسرمو منو میورد، بعد اتوبوس خواسته بود تحویلشون بده، نتونسته بود، دختره رو آتیش زده بودن. گفتم احتمالا اینا رو ما رو آتیش میزنن یا پوستمونو میکنن. دیدم ساعت 6 شد، گفتن که 7 شد، گفتن فهمیدیم شما جاسوس نیستیم برید. یه مجروح من سوار ماشین کردم که بیارم ببرم اسلام آباد، خودم آوردم. شب بود، خون اصلا خونزی اینقدر شدید بود که میمرد. بعد اومدیم وسط راه، خون بنزین تمام کردیم. و این در زمینی که تو بغل من بود، سرش رو پای من بود، شهید شد. این اول شهیدی بود که تو پای من بود و من همیشه خاطر آسیب به من بزنه. هم آسیب این که چرا آوردیش، هم آسیب این که چرا ماشینت بنزین نداشت، هم آسیب این که خیلی چیزا و این سخته برم.
دکتر مرزبان بعد از 70 روز عملیات توی جزیره مجنون از فرمانده تیپ درخواست مرخصی میکنه تا به تهران برگردن.
کتاب ها ما تو کل پشتون گشته بودن اون رو ورداشتم انداختم کولم و دیدم یه وانتبار داره میده قرارگاه کربلا. رفتم تو پشت وانتبار نشستم، خواستم برم اهواز دارخومی پیاده بشم. این رفت طرف قرارگاه کربلایی که جاش عوض شده بود. من رو قرارگاه کربلا قبلی فکر میکردم، بعد که یکم را فهمیدم اشتباه رفته، زدم پشتش گفتم با من پیاده کن، من میخوام برم تهران. بعد هفتاد خدا شده که میگم با من خاطره میگم. بعد پیاده شدم، فقط یک کمربند داشتم، یک کلوپوشی داشتم و یک چراغ. پیاده اومدم به سمت اون دژمانی که آتش روشن کرده بود و تو مخیرم چند کیلومتر برتر بود، یعنی کسی که تو بیابون گم میشه. تو را که میمدم یه سری حیوان دور منو گرفتن که پارم کنم، خدا رو شاهد میکنم. بعد به خدا بودم خدایا چه قسمتیه نذاشتی من اونجا بمیرم و تیکه تیکه میشدم، ولی اینا الان منو میخورم و دینازم هم هیچ که نمیفهم. بعد به فرمان خدای چراغ‌قوه رو در آوردم، یکی از این حیوانا رئیس اینا بود، چشماش نور میزد و اون به اونا میگفت مانوف کنن. بعد زمانی که میخواست این به من حمله کنه هیچ وقت یادم نمیاد، به فرمان خدا چراغ‌قوه رو روشن کردم، اینا زوزه کشیدن و فرار کردن. اینا که فرار کردن منم تو هم مسیر بیابونی که بلد بودم دویدم به سمت اون دژمانی که آتش داشت. و اینه برای دخترم تعریف کنم، میگم که ببین اگر بخوای راه پیدا کنی خدا جلو پات میزنه و خودش هم کمکت میکنه و من اونجا هم جان سالم بدم.
پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم.
ای خصم خیر سر، ای خصم فتنگر، آتش به پا مکن از شعل برحذر. این شعل بیدرنگ خاکسترت کند ای دشمن بشر. خلق دلیر ما به جنگ تو تکاور است، خلق شهید ما در خون شناور است. سر تا سر دیار ما همیشه سنگر است، سطا سر دیار ما همیشه سنگر است. ای دشمن زبون تیر روز شب نبرد، ایران شده به پا از بحر این نبرد. ما مرد عزم و مرد رزم و جمله اهل درد. روزت سیاه کنیم ای دشمن سحر، روزت سیاه کنیم ای دشمن سحر. ما همچو کوه استوار و سر به سر فراز، پرند همچو شیر، توفند همچو خش. ما رهبر ایام خاور دلاوریم، لطف خدای ما بر ما کند نظر. ما را سپاه قدرتش همیشه همسفر، ما را سپاه قدرتش همیشه همسفر.
علیون خبهو جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس والجنه.
یا علی.
این خب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است.
عقیق.
زیاد میشنویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیستی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت. این روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتابها و پیامها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوالهای مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبتهایی در قالب جواب برای سوالهای ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره؟
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
چند تا شاخص اساسی رو به عنوان لوازم و ضرورت‌های تربیت مؤثر من امروز نام میبرم که اینا رو بعد اون وقت بر در تفصیلش در جلسات آینده انشاءالله در متن نامه 31 برور خواهیم کرد. طبیعیه که من وقتی از تربیت سخن میگم منظورم این نیست، چون ممکنه که دوستان جوانی الان در خدمتتون باشیم بگن خب ما که الان تو فاز تربیت کسی نیستیم. نه، همه در فاز تربیتیم. قرآن میفهمد علیکم به انفسکم. اولین کسی که باید تربیت بشه کیه؟ خودمایی. چه ازدواج کرده باشم، چه ازدواج نکرده باشم، چه 20 سالم باشه، چه 50 سالم باشه، چه بچه داشته باشم، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ آدمی که خودش تربیت نشده کیو میخواد تربیت کنه؟ آدمی که خودش ادب نشده کیو میخواد ادب کنه؟ باز اجازه بدین که جمله ای از امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان شاهد کلام خدمتتون عرض کنم. فرمود من نسب نفسه للناس اماما، هر کس که در مقام امامت دیگران منصوب می شود یا خودش را منصوب می کند در مقام پیشوایی دیگران، پدر امام فرزندانشه چه بدونه چه ندونه، مادر امام فرزندانشه چه بدونه چه ندونه. طبیعی ترین الگوهایی که در پیش روی فرزندان ما هستن کی هستن؟ پدران و مادران. یعنی بچه ها به طور طبیعی چگونه زیستن رو از رو دست پدر مادران میخونن و یاد بگیرن. معلم امام شاگرداست. من نسب نفسه للناس اماما، هر کس که خیش را منصوب میکند در جایگاه امامت دیگران. فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، باید شروع کند. از کجا؟ به تعلیم نفسه، از آموزش دادن خیشتن قبل از اینکه دیگران رو بیاموزد. فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. من فردای قیامت در محضر خداوند اگر عرض کنم، عرضه بدارم خدایا من 10,000 جوان رو تو این مملکت تربیت کردم اما خودم رو تربیت نکرده باشم، از من نخواهند پذیرفت که عیبی نداره، حالا چشممون رو میبندیم اغماز میکنیم، تو اول باید خودت رو تربیت میکردی. فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تأدیبه به سیرته قبل کلامه. این آموزش باید آموزش عملی و عملیاتی و سیرتی باشه، قبل از آموزش حرفی کلامی. امروز علم هم به وضوح ثابت کرده که کم اثرترین شیوه آموزش، آموزش کلامی است. واقعیت میدانی ما هم همین رو نشون میده. جامعهمون مسلمون شده، اقتصادمون اسلامیه، ترافیک و رانندگیمون اسلامیه، روابط زن و شوهرمون اسلامیه. اگر قرار بود این همه وعظ و پند و اندرز مؤثر باشه، باید یه تحولی رو ما در جامعه میدیدیم. ولیکن تأدیبه یا تعلیمه به سیرته. بعد فرمود و معلم نفسه، کسی که خودش رو آموزش میده، کسی که خودش رو تربیت میکنه، شایسته تر است به تجلیل و تکریم و احترام از کسی که دیگران رو تربیت میکنه. ولذا این پیشفرض رو داشته باشیم که همه در فاز تربیت کردن و تربیت شدن هستیم. حداقل در رابطه با خودمون هم مربی خودمون هستیم هم متربی خودمون هستیم. در هر سن و سالی هم که باشیم فرقی نمی‌کنه.
وقتی از سردر اصلی حرم وارد بشیم، یه دو بیتی زیبا اون بالا چشمها را و دلها را می نوازد. علیون حبهو جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه. این علیون، این حب انسان رو به مقامی می رساند که خود این حب این آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر، سپر محافظت کننده از عذاب. منتها پر واضح است که این حب شرط و شروطی دارد، مقتضیاتی دارد.
یا قاهر العدو و یا والی الولین، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی.
عقیق میهمان شماست و درباره درست زیستن صحبت میکنی.
اما اون ضرورت هایی که در مقوله تربیت باید بهش توجه بشه، اولیش واقع نگریست. بسیاری از ناکامی های ما در زندگی ناشی از اینه که اصولا ما تصور واقع گرایانه از زندگی نداریم، خیال پردازانه زندگی میکنیم و چون زندگی بر اساس خیال و وهم پیش نمیره، همیشه احساس ناکامی و شکست و در نتیجه افسردگی. در زندگی باید واقع نگر بود. اولین تعریف و توصیفی که برای خودشون دارن امیرالمومنین علیه السلام در این نامه 31 اینه: من الوالد الفان، این یه وصیت‌نامه است از یک پدر محکوم به فنا. یعنی پسر جون، این بابای که این نامه رو برات نوشته الان هست، ممکنه یه ساعت دیگه دو تا پاتو شل نکن به بابات تکیه بده. سعی کن رو پای خودت بیستی که اگر بابا رفت نیفتی زمین. حالا ببینیم شیوه‌های زندگی ما چجوریه. چند تامون تو فضای زندگی، چه در رابطه با خودمون، چه در رابطه با فرزندانمون، حاضریم راجع به مرگ صحبت بکنیم، حاضریم راجع به فنا صحبت بکنیم. من الوالد الفان المقر للزمان، پدری که اقرار کرده در مقابل زمان و گذر زمان که این زمان داره میبرتت از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری، از پیری به سالخوردگی. بله، هیچ کی نمیخواد که از دوران جوانی بیاد بیرون بره تو دوران پیری، اما زمان میبرتت، میکشتت، چه بخوای چه نخوای. پس یکی از اصول مهم درست زیستن و خوب زیستن واقع نگریست. همونطور که پیشتر عرض کردم دوستان، زندگی بازیه، منتها بازی بسیار جدیه که باید راجع به حرکت مهره هامون تو این بازی پاسخگو باشیم. شکست پشت سر شکست، چون قواعد این بازی رو درست میشناسیم. مثلا فقط دارم به عنوان مقدمه امروز بحث میکنم. از قواعد مسلم بازی زندگی اینه که خدا به هیچ کس همه چی نمیده. اینو باید به عنوان یه اصل بپذیریم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. خدا به هیچ کس همه چی نمیده. به یکی پول میده سلامتی نمیده، به یکی سلامتی میده پول نمیده، به یکی خوشگلی میده نمیدونم حافظه نمیده، به یکی حافظه میده خوشگلی نمیده. بشر باید ناقص باشه، بشر باید عاجز باشه. چرا؟ این انسان عاجز ناقص به تعبیر قرآن ظلوم جهول، میبینین چه طغیان میکنه؟ ان الانسان لیطغى. اگر دیگه این نقص و این عجز رو نداشت چه میکرد؟ ولذا مثلا واقع نگری اقتضا میکند که بباوریم که خدا به هیچ کس همه چی نمیده.
مولای من عزیزی و من عبد خار تو، محتاج ذره ذره ای از بی شمار تو. تنها تو بوده ای که امان داده ای مرا، بهتر ز بهتر از همه آن داده ای مرا. آیا هنوز مانده دلم را صدا کنی؟ نوبت نشد که داد دلم را دوا کنی. از شر نفس خست پناهم نمی دهی، پاسخ به التماس نگاهم نمی دهی. رویم اگر چه غرق خجالت ز روی توست، ارباب من ولی ز عزیزان کوی تو. من هم محب روی ولیم، رحم بده از شیعان راه علی.
در این ساعتهای عزیز و مقدس، دست نیاز دلمان را با کمی تأمل بالا میبریم. تأمل در راه و رسم خواستن.
دعا خیلی مهمه. ببینید خدا سرکار نمیذاره بندشو. خدا اهل شوخی نیست، اهل فضل و محبت و لطف و گذشت هست، شوخی نمی کنه. وقتی گفته دعا کن، راست گفته. وقتی گفته اجابت با من، راست گفته. خدای متعال در باب همین قضا و قدر که حضرت فرمودن به گمانم از امام رضا علیه السلام باشه که دعا برمیگرداند. چی رو برمیگرداند؟ ما قد قده، اون چیزی که تقدیر شده تموم شده را، و ما لم یقدر، اون چیزی هم که تغییر نشده اونم رد میکنه. ما دعا میکنیم برمیگرده. ما لم یقدر یعنی چی دیگه؟ با چیزی که تقدیر نشیم، ما به چجوری رو خودمون به تکابو بندازیم؟ حضرت فرمودن که حتی لا یکون، تا اینکه بعدن تقدیر نشه، واقع نشه. ما هیچ وقت دعا نمی کنیم خدای نکنه من کور شم، چون اولا اینکه طلب داشتیم از خدا نستجیر رو بلا چه شد، ثانیا عمران بگیره. کور که شدیم زاری می کنیم که خدای بینامون کن، اما قبلش دست نمی زنیم چشمون، بگیم الهی لا تسلبنی صالحا ما انعمت به علیه ابدا. گفتیم رسول خدا صورت به خاک گذاشته زار می زنیم پیشگاه خدا، خدا نکنه اون نعمت های خوبی که به من دادی ازم بگیری.
از مولامون امام زمان علیه السلام بخواییم، چون مولای ماست و از ما به حال خودمون اولاست، یعنی مشکل ما رو او به راحتی حل میکنه. یا صاحب الزمان، ما گمان میکنیم که ما جز اون گروهی نیستیم که با خدا بتونن از تای دل راز و نیاز بکنن. شیطان اینو تو ذهن ما انداخت و القا کرده. یا صاحب الزمان، به ما توفیق بدهید که با خدای خودمون آشنا بشیم و با دلگرمی با خدای خودمون ارتباط برقرار کنیم.
بیا بستر عشق چشم ترم را، پریش سرم را، قبار حرم را، دل آرامم. خدا را رحمی به حال گدا کن، مرا تو دعا کن، بیا تو رها کن از این دامن. تو را جوید پای خسته من، بال بسته من، گوشه ای بنشستم، به سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
صدای ربنا و عطر ازا یاری شدن تو چشم سابق و